بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخداة المهديين واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم بمحضر مقدس أمير عالم إمكان جان جانان ولي أصر إمام زمان أرواح العالمين له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. شب عید سعید فطر و شب جمعه هدیه برای ارواح طیبه شهدا، علما، صالحا، انبیا، مؤمنین و مؤمنات، اموات و حقداران خودتون باز هم صلوات عنایت بفرمایید. شبهای جمعه رو ما وعده من این بود که درباره ارتباط با امام زمان بحثی داشته باشیم. عرض کردیم در مبارزه با شیطان بعضی از کارها با نباید بشود، به بعضی از کارها باید بشود. دو تا از اون نباید بشودها را به عرض رسوندیم. امشب یکی از اون باید بشودها را به عرض میرسونیم. البته خوبی بحث ما ناقص میمونه. ما 5-6 تا مورد رو در مبارزه با شیطان که روایت تأکید میکنه یادداشت کرده بودیم، دیگه به اونها نمیرسیم. منتها امشب به مناسبت اینکه باید درباره امام زمان بحثی داشته باشیم به عرض میرسانیم یکی از راههای مقابله با شیطان پناه آوردن به کهف حسین خدا، یعنی حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام است. به عبارت دیگر یکی از چیزهایی که ما رو در برابر شیطان حفظ می کند ولایت علی و اولادش صلوات الله علیهم اجمعین است. هم در زیارت جامعه آیون این زیارت جامعه رو گاه گاهی بخونید، زیارت جامعه ها توی مفاتیح هست. بنده حاجتی داشتم 10 روز پشت سر هم این زیارت جامعه رو خوندم، حاجتم برآورده شد. حالا من نمیخوام بگم برای برآورده شدن حاجت بخونید. این زیارت جامعه بالاترین مضامین معارف را در امام شناسی دارد. خیلی غوغاست. یکی از ترازه های این زیارت جامعه این است: انتم کهف الورا، شما پناه عالمیانید. نه تنها آدم در پناه شما زندگی می کند، که عالم نیز در پناه شما زندگی می کند. یعنی اگر منهای شما خورشیدی نیست، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، از برکت وجود شماست. پس شما آدم و عالم را پناهگاهید. راجع به امام زمان هم آمده که امام زمان کهف حسین است. حسین حسن یعنی دژ، دژ محکم که آدم رو مسئولیت میبخش. درباره ولایت امیر مؤمنان هم آمده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، و من دخل حسنی امن من قضابی. ولایت امیر مؤمنین دژ قلعه است، هر کسی میخواهد از عذاب الهی در امان بماند باید خود رو به این دژ برساند، به این قلعه، به این کهف برساند. میدانید که پناهگاه و کهف زمانی مطرح است که یه دشمنی، یه حمله ای صورت بگیره، یه دشمنی باشه. چه دشمنی آیون بالاتر از شیطان که میخواهد آبروی ما رو در دنیا و آخرت ببره؟ خدا برای ما یک پناهگاهی قرار داده، میگه آقا شیطان داره بمباران میکنه، به این پناهگاه پناه بیارید، پناه بیارید. این پناه آوردن مهمه. مثلا ما استغفار میکنیم، استغفر الله ربی و اتوبه، خب خیلی خوبه، بایدم بکنیم. اما میدونید که استغفر الله صیغه توبه است، خود توبه که نیست. ما وقتی تصمیم میگیریم دیگه به سراغ گناه نریم و قصد داریم ما مضارا، یعنی گذشته را جبران کنیم، این یه صیغه ای داره. مثل زن و مردی که با هم میخوان ازدواج بکنن، قول و قرارا رو گذاشتن، حرفا رو زدن، همه چی رو مشخص کردن، یه صیغه عقد باید خونده بشه. استغفرالله صیغه توبه است. خود توبه چیه؟ اینه که بیاییم، دل بیاید، حرکت بکند. صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، این شرح حال خود بنده است، نه شما. صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. کهف حسین امام زمان است، یعنی پناهگاه محکم. اون دژی که ما رو در برابر بمبارانهای یک دشمن قوی جانی نابکار حفظ می کند، یعنی شیطان، محبت و ولایت علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب است. اما شرطش اینه که من برم توی پناهگاه. تو پناهگاه باید برم، ولی همینجور لفظش رو بگم که فایده نداره، که حفظ نمی کنه، که بمباران میکنن، باید فرار کنیم، بریم تو پناهگاه تا حفظ بشه. یعنی امام زمان پناهگاه هست، باید با این امام زمان ارتباط برقرار کنیم، که این مربوط میشه به همون دنباله بحث های شبهای گذشته، شبهای جمعه. و یکی از راه های مقابله با شیطان هم ارتباط با امام زمان. آنان که خاک را به قول حافظ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبه که گوشه چشمی به ما کنه؟ یه گوشه چشم بکنه امام زمان، تمام مشاکل دنیا و آخرت ما حل میشه. از طرف امام زمانم نه عجز نه بخل، اما بحث اینه که آخه منم باید حرکتی بکنم. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، هرچه هست از طرف ماست، اونبر نه عاجزن نه بخیلن، اما من باید یه قدمی بردارم. برای ارتباط با امام زمان عرض کردیم باید دو کار کرد: مقتضی را ایجاد کرد، یعنی معرفت را، فهم را، عرض کردیم فتیله عقل رو باید بالا کشید، موانع رو برطرف کرد. امشب میخواهیم روی اون موانع مقداری بحث. ما میخواهیم به این پناهگاه پناه بیاریم برای که از حمله شیطان، این دشمنی که قسم خورده کمر بسته که ما رو بیچاره کنه، دنیای ما آخرت ما رو بگیره. خب ما میخوایم در خانه این امام زمان بیاریم، چجور باید بیاریم؟ مقتضی بحث شده، موانع چیست؟ ما دو طور راه در یک نگاه دو راه داریم. یک راه راه‌های فرعیه، یک راه راه کلان است. شاید به اون راه کلان نرسیم یا شاید اشاره‌ای فقط بکنیم. یکی دو تا راه فرعی که خیلی مهمه در مانعیت، مانع میشه برای ارتباط ما با امام زمان، من اشاره میکنم و ما متدینین هم گرفتاریم. شماها متدینین، یکی از اون موانع بسیار رهزن که جلو ما رو میگیره، راه رو میبنده، زبان است. حفظ زبان، گناهان زبانی هم پیش ما ابهتی نداره، مشکلی که گرفتاری به مشکل اینجاست. یعنی آقا اهل زنا نیست، اهل سرقت نیست، اهل قتل و چاقو کشی و غمه کشی نیست، اهل شراب نیست، اما زبانش آزاد، رهاست، در اختیار اونیست. یک روایتی است که من به خاطر همین روایت این رو به عنوان یکی از بزرگترین موانع در مسیر بندگی، در مسیر ارتباط با امام زمان، این زبان را میدانم، از این روایت است. خیلی این روایت تکان دهنده است. روایت رو من در کتاب لقاء الله حضرت آیت الله العظمای میرزا جواد آقای ملکی دیدم. ایشون در اونجا روایتی نقل می کند که در جلسه ای نبی مکرم اسلام حضرت موسای کلیم و حضرت عیسای روح الله، حالا این جلسه در ملکوت عالم است، در عالم برزخ، در معراج، چیزی نوشته نیست، با هم جمع بودن، هر کس سخنی گفت. حضرت موسای کلیم فرمود هر کس فلان عمل را از امت من، متاسفانه تو این روایت ذکرم نشده اون عمل چیه، حالا اون مهم برای ما اونجاییست که ما کار داریم، سخن پیغمبر ماست. هر کس فلان عمل را در زندگیش پیاده کند همه تورات را عمل کرده است. حضرت عیسی روح الله عرض گفت هر کس فلان عمل را در میان امت من هر کس فلان عمل را انجام بدهد، البته عیسی یهودی مسیحی امروز رو نمیگه ها، در عصر حضرت عیسی، در عصر حضرت موسی، امروز باید همه بیان مسلمان بشن. هر کس فلان عمل رو انجام بدهد همه انجیل را که کتاب آسمانی من است عمل کرد. نوبت به پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد ابن عبدالله که رسیده، فرمود، این که عرض میکنم قیمتی این گوشه اشه، فرمود پیغمبر اکرم هر کسی زبانش را حفظ کند همه قرآن را عمل کرده است. مگه این کمه؟ هر کسی زبانش رو حفظ کند همه قرآن رو عمل کرده است. دختر امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود یک زمانی ما اومدیم خونه بابامون، بچه ها همه بودن، نوه ها، بچه ها، دختر ها. امام اومد در جمع ما نشست، گفت چند تا سوال دارم. پرسیدیم بفرمایید بابا. گفت به نظر شما عمل منافی عفت بده یا نه؟ همه گفتیم بله، این عمل بسیار بدیه. گفت غیبت از آن بدتر است. گفت به نظر شما دزدی و سرقت بد است یا نه؟ همه گفتیم بله. فرمود غیبت از آن بدتر است. فرق نداره، اونجا مال مردم رو میبری، اینجا آبروی مردم رو میبری. ارض المؤمن که دمه، آبروی مردم از مال مردم محترمتره، واقعیتی دیگه. آدم مال رو با آسونی میده، اما آبرو رو حاضر نیست هزینه کنه، خرج کنه. حتی تعبیر این بوده که قتل بد است یا نه؟ میگه گفتیم بله. گفت غیبت از اون بدتر است. چند تا گناه رو اسم برده، بعد امام فرمود غیبت از همه اینا بدتر. مواظبه جلساتتون باشید، مواظب زبانتون باشید. این غیبت پیش ما، خودم رو میگم، واقعا خودم رو برای شما جسارت نمی کنم، به شما آب و خوردن شده. یعنی اگر جناب عالی بنده اگر مثلا یک جایی مدیون یک کسی بشویم مالی، به هر قیمتی میخواییم او رو ببینیم، رضایت او رو جلب بکنیم. اما وقتی مدیون آبرویی مردم میشیم، وقتی آبروی کسی رو میبریم، مدیون میشیم دیگه، هیچ اصلا توجهی نمی کنیم. در حالی که ممکنه مردم از مالشون بگذرن ولی از آبرویشون نمیگذرن. یک شخصی، میخوام بگم اینها موانع ارتباط با امام زمانه. زبان، زبان، زبان. یک شخصی پیش یه عالمی آمده غیبت کسی رو کرده، گفت حاج آقا مثلا اینجوری، حالا چی گفت من نمیدونم، گفت مثلا فلان آقا پشت سر شما فلان حرف رو زده. این عالم برگشت گفت آقا سه تا گناه کرد. یک، من نظر من نسبت به این آقایی که الان غیبتش رو کردی، نظر من یک نظر مثبتی بوده، من یک نگاه مثبتی به او داشتم، او رو دوست داشتم. شما فلانی را، اون آقایی که غیبتش کردی رو در نگاه من و نظر من و دیدگاه من بد جلوه دادی. دو، گفتی غیبت تو رو کرده، پشت سر تو فلان حرف رو زده، برای من دل مشغولی آوردی. من خودم خبر نداشتم، یه اشتغال فکری و ذهنی برای من ایجاد کرد. سه، غیبت یک کسی رو کردی، خودت رو پیش من فاسق کردی، من تو رو عادل میدونستم. الان غیبت از گناهان کبیره است دیگه. اگر یک موقعی اشتباهاً صورت گرفته، استغفار بکنید و توبه بکنید. اینجا یه بحث، بعضی از مراجع میگن باید برید رضایت بگیرید، اگر خطری نیست دعوا نمیشه، درگیری نمیشه. بعضی میگن نه، شما باید استغفار بکنید، اما اگر آبروی او رو پیش سه نفر دیگه بردید، باید به اون سه نفر دیگه به نوعی جبران بکنید. بالاخره به خودش نیازی نیست بگید. بعضی اینجور میگن، بعضی اعتیاد واجب میکنن، باید بری از خودش رضایت بگیری، مگر اینکه درگیری بشه، دعوا بشه. اما اگر بالاخره یک کسی رو پیش دیگری یه حرفی زدی، باید بری اون دیگری رو به نوعی، بالاخره به این شخص اهانت کردی، این شخص رو کوچک کردی، تحقیر کردی. حالا علاوه بر اینکه تحقیر و کوچک و اهانت باشه، که گناهان تحقیر و کوچک کردن و اینها هم مضاعف میشه. بالاخره آقا زبان رو کنترل کنی. این شدنی هستا. خدا رحمت کند، آیت الله ستوده از اساتید حوزه علمیه قم بود، گفت 40 سال سر درد فرمود، 40 سال نه غیبت کردم نه اجازه دادم غیبت بکنن پیش من. اگر نمیتونستم جلوگیری کنم، صحنه را ترک میکردم. گفت جوان بودم، زن داشتم، دوران عقد بوده، به خانه او گاهی میرفتم، اگر میدیدم یه جلسی است دارن غیبت میکنن، به بهانه میآمدم بیرون کنار حوض، اونا میفهمیدن که من برای که دارن غیبت میکنن، منو صدا میزنن، میگفتم بیا ما غیبت نمیکنیم، یه جلسه غیبت رو هم تعطیل میکرد. خیلی حرفه، 40 سال و غیبت نشنیدم. این راه بازه و میشه کنترل کرد زبان با. آدم حرفهای خوب و خوشگل داره بگوید، نداره خوب حرف نزنه. مگه حتما ما چک و سفته داریم باید هم دو نفر هم دیگر رو دیدیم حتما باید هر حرفی شده بزنیم؟ میگن زبان در هر صبح به عزا و جواره میگه حال شما چطوره؟ میگن حال ما به خیر و خوبه اگه تو بگذاری، اگه تو بگذاری حال ما به خیره. این یک. دوم که از موانع بزرگه، مال حرام خوردن است. خدا به انبیا، به رسول، یا ایها الرسل اعملوا صالحا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، غذای طیب و پاکیزه و حلال بخورید، عمل صالح داشته باشید. یعنی اگر موسی کلیم باشی، نوح نبی باشی، عیسی روح الله باشی، ابراهیم خلیل الله باشی، پیامبر اولوالعزم باشی، غذایت، سفرت اگر حرامه، عمل صالح نمیتونی انجام بدی. اگر وارداتت حرام است، یعنی اونی که وارد معده می شود حرام باشد، صادرات تو حرام می شود. زبانت به حرام گشوده می شود، نگاهت به حرام گشوده می شود، قدمت به حرام به حرکت در می آید. نان تا زمانی که سر سفره است نان است، جامد است. وقتی از این حلق فرو رفته جان می شود. اخلاق میشه، ملکات میشه، فضائل و رذائل میشه. بابا امام حسین علیه السلام وقتی آمد در عاشورا، بعضی نوشتن 12 سخنرانی کرد امام حسین در روز عاشورا، بعضی استقصا کردن، 6 تاشو من خودم به دست آوردم، سخنرانی کرده اثر نکرد. گاهی اوقات مردم به ما میگن آقا شما این همه موعظه میکنید، حرفای شما اثر نمیکنه، نکنه شما خودتون خرما خورده باشید. خرما خورده رو که میدونید که اون مادره دست پسرش رو گرفت و پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این بچه من خرما زیاد میخوره، نصیحتش بکن. پیغمبر فرمود برو فردا بیار، ببر اینو فردا بیار. برد و فردا آورده، پیغمبر فرمود بچه خور، هر چیز زیادی، تعبیر من زیادی بده، پسر جان اینقدر خرما نخور. باشه؟ مثلا او گفت باشه، گفت خب تمام شد برد. مادرش گفت که خب یا رسول الله این حرفو دیروز میزدی، این یک کلمه خرما نخور رو خب دیروز میگفتی. فرمود دیروز خودم خرما خورده بودم، خودم چون خرما خورده بودم اثر نمی کرد. اینی که شاعر میگه رطب خورده که منع رطب کنه. اون وقت بعضی به ما به شوخی یا به جدی میگن آقا حرفای شما اثر نمی کنه، مگه شما خرما خورده ای؟ البته بنده خرما خوردم، به دیگران جسارت نمی کنم، ولی مگر این همه امام صادق گفت اثر کرد؟ مگر امام حسین 12 تا سخنرانی یا 6 تا سخنرانی نکرد در روز عاشورا، مگر اثر کرد؟ مگر این همه علی ابن ابی طالب با اون همه عفت کلام، یا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال، مثل عادت بچه ها طفل رو دارید، ای شبیه مردها و ای نامردها، این همه ناله زد مگر اثر کرد؟ چرا اثر نکرد؟ یک بخشش مربوط به گوینده است، یک بخشش مربوط به قابل شنونده است، و شنونده باید قابل باشه. عرض کردم بنده خرما خوردم، ولی اینجور نیست که آیت الله العظمای بهجت، این همه علما، این همه وعاظ، این همه گویندگان، البته اثرم کرد آقا، چرا اثر نمیکنه؟ اکثری ما مسلمان پای همین منبرها هستیم، مسلمان از همین مسجدها هستیم. اینجا آقایون من یه پرانتزی باز کنم، اجازه میخوام این حرف رو عرض کنم. امام حسین فرمود میدونید مردم چرا حرفای من اثر نمیکنه؟ ملعت بطونکم من الحرام، این شکمی که از حرام پر شده، امام حسینم بیاد بالای منبر سخنرانی بکنه، میگه بابا ول کن، برای خودش میگه، از کجا معلومه؟ باش ملعت بطونکم من الحرام، این اثر وضعی غذای حرامه. عرض کردیم نان تا سر سفره است نانه، وقتی خورده شده میشه جان، میشه ملکات، میشه خلق، میشه روحیه، میشه اخلاق. و لذا خیلی باید آقا حواسمون جمع باشه. سفره ماه رمضان جمع شده، یعنی الان دیگه ماه رمضان نیست، ماه رمضان نیست. تا قبل از اذان ماه رمضان بوده، یک آیه قرآن، یک ختم قرآن، اون حمدی را که عرض کردیم، یک هم که میخوندید، حالا خود هم ثواب یه ختم قرآن داره، حالا خدا چجور میخواهد ثواب یه دو بده خودش میدونه. اما خدا هست، خانه خدا هست، نماز جماعت هست، ارتباط با خانه خدا باید باشه. ما الان آیون عزیزان، برادران، اینجا من حالا به ذهن من آمده، نمیدونم این تا چه اندازه بیانش. ببینید ما الان در یه موقع، ما در یک منطقه هستیم که 100% همه شیعه، تو تهرانیم مثلا، تو قمیم، اما یه جایی هستیم که بالاخره یک طیفی از برادران اهل سنت هم. نکنی اینجور باشد که مساجد برادران اهل سنت موقع نماز پر باشه، مسجد شیعیان علی ابن ابی طالب خلوت باشه و غریب باشه. نکنی اینجور باشه که اون آقا تو مسجدش با اون جماعتش اونم 5 وقت میاد نماز بخونه، اون هم یه نماز صبح میخونه، مگه یه قل هو الله میخونن؟ یک سوره طویل قرآن را یک فرض کنید 15 تا آیه رو، 20 تا آیه رو، 30 تا آیه رو گاهی از اوقات میخونن. مسجدها اینا شروع بشه، ظهر میاد، 4 بعد از ظهر میاد، اول مغرب میاد، با ساعت 9 شب میاد. من که 3 وقت میخوام بیام، میگم ماه رمضان که تمام شد، حالا مسجد برای چی بری؟ مسجد تمام نشده، خدا تمام نشده، ارتباط با خدا تمام نشده. سرمایه‌دار دشمن داره آقا. دوز که میزنه میخواد به بانک مرکزی بزنه، خونه یه آدمی که آسمون جلو که نمیره که، یه جایی که چیزی گیرش نمیاد که نمیره. در سایه لطف حضرت لطیف، حضرت کریم، حضرت خدای منان در ماه رمضان شما سرمایه دار شدید، سرمایه معنوی جمع کردید. این سرمایه دار رو باید بدونید که دود در معرض حمله دزده، باید مواظب باشید که شیطان حمله میکنه. مراقبت همیشه اینجوره، مواظبت، مراقبت، حفاظت از اصل سرمایه، از خود به دست آوردن سرمایه به مراتب سخت تره. چه انسانهایی که سرمایه کلام به دست آوردن ورشکست شدن. حفظ سرمایه مهمه، حفظ باید کرد. مسجد آمدن رو باید حفظ کنیم، نماز جماعت رو باید حفظ کنیم، ارتباط با خدا رو باید حفظ کنیم. عرض کردم این حرف یک کده. ما الان در اینجا شما جا بالاخره یک عده از برادران اهل سنتن، یک عده برادران شیعن، یه جوری نباشه آدم واقعا یک کسی یک وقتی بره آدم تو مساجد اونا یک جمعیتی ببینه، تو مساجد خودمون یک جمعیتی دیگه ببینه. آخه ما ادعا میکنیم ما بر حقیم، باید تو مقام عمل ثابت بکنیم. چقدر با نماز ارتباط داریم؟ چرا با خان؟ چقدر با خود خانه خدا ارتباط داریم؟ ماه رمضان تمام شده، نماز عید فطر که خوندیم یا علی، مهر رو پرت کنیم توی جاموری و خدا حافظ تا محرم بیاد سینه بزنیم. محرمم که بیشتر حماسه است و سینه زنی است و شوره، یعنی واقعا از نظر فکری و عقیدتی ماه رمضان داره ما را تقویت می کند، کنترل می کند، هدایت می کند، حفظ می کند. محرم چون زود هم می گذرد، اگرچه مساجد هم مدیون حسینیه است، ماه رمضان هم مدیون محرم است. یک واقعیت است. علی ای حال اینو تو پرانتز عرض کردم به مناسبت که سعی کنید آقا حفظ کنید این ارتباط ها را. خدا شاهده این که امام، این جمله امام خیلی زیباست، فرمود که آقا به نماز نگید من کار دارم، به کار بگید من نماز دارم. آقا چرا به کار؟ آقا مگر نماز مال بیکاره هاست؟ مگر شما که الان اومدید اینجا نشستید بیکاری؟ هر کسی برای خودش 10-20 تا کار داره، 50 تا کار داره. یک برادر عزیزی که الانم در مجلس حضور داره فرمود من ظهری کار داشتم، برای که به مسجد احساس میکردم نمیرسم 2 رکعت نماز نذر کردم که به مسجد نماز جماعت برسم. باریک الله بر این روحیه. همینجور آدم واقعا نذرهایی که میکنیم همش نذر میکنیم آقا اونجا سفره بذاریم، اونجا آش بدیم، اونجا شام بدیم، اونجا پول بدیم. نه خیر آقا، نذر کنید که من 1 سال نماز جماعت هم ترک نشم، 1 ماه نماز جماعت هم ترک نشه، یا همه سال رو نمیتونم عمل بکنم، نذر کنید که من میخواهم از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال آینده که 365 روزه مثلا من میخواهم 200 تا نماز جماعت داشته باشم. یک چنین نذرهایی بکنید. اثر نذرهای معنوی از نذرهای مادی به مراتب بیشتره. نظر بکنید من میخواهم امسال مثلا 100 تا پای منبر داشته باشم.
مثلا 50 ساعت عمرم رو تو مسجد بگذرانم، این نذرها رو بکنیم، این نذرها در جهت سازندگی ما هم نقش داره. حالا یه آقای سرمایه‌دار فرض نذر میکنه که مثلا نمیخوام بگم او بده ها، هیچ کاری بد نیست، همه یه کارها نمره داره، ولی اینجور نذرهایی که ما رو هم میسازه، 1000 تا صلوات میخوام بفرستم، یک ختم قرآن عرض کردم یک شبی برای مادران 14 معصوم میخوام داشته باشم. ما با مادران 14 معصوم بیگانیم، اصلا نمیدونیم مادر امام رضا کیه، مادر امام جواد کیه، مادر امام هادی کیه. خیلی برکت داره توی زندگی نذرهای معنوی داشته باشیم. حالا آش ندادیم و فلان سفره رو نگذاشتیم و فلان نشد نشد. یک کسی ممکنه پول داشته باشه مسجدی هم بسازه. یه آقایی میگفت، سخنرانی میکرد، میگفت در زمان شاه، این مربوط میشه به شاید 60 سال پیش، میگفت یه آقایی یک مسجد اسم نبرده، خب درستم نبوده که اسم ببره، کار خوبی هم کرد، یک مسجد بسیار با شکوه و مجللی در ظاهرا تهران بود، اینجور که من استنباط کردم از سخنرانی این بزرگوار، ساخته، هر کسی هم که می اومد تنهایی گفت آقا این مسجد رو مثلا میگفت فلانی ساخته. خب اگه کسی یه قدمی برداشته واقعا باید تشویق کرد، اشکالی نداره، یه کسی فرش وقت مسجد کرد، یه لوستر آورده، یه کمکی کرده، باید تشویق بشن. همه اینام در جای خودش نمره داره، امتیاز داره. ما نمیخوایم این جنبه رو خدای نکرده کمرنگ کنیم. گفت ما اومدیم بررسی کردیم، گفتیم آقا دیدیم بعد خیلی با شکوهه، گفت چقدر خرج شده؟ ظاهرا ایشون هم دعوت کرده بودن برای سخنرانی در اون مسجد، اون زمان گفتن 800,000 تومان. 800,000 تومان 50-60 سال پیش خیلی پول بوده. میگه ما بررسی کردیم دیدیم این آقا کارخانه داریست که درآمد روزانه اش 800,000 تومانه. درآمد یک روزشو داده مسجد ساخته. هنری نکرد. البته اینم باز نمیخوایم بگیم هنر نکرد، این تعارفی نداره، هر کسی بیشتر داره، شیطان بیشتر به سراغش میاد، بیشتر گولش میزنه، بیشتر دستش میلرزه، اینا یه واقعیت هایی. منتها من عرض من این آقا چه اشکالی داره یه خانم یا آقایی، حالا با آقا که میخواد نذر بکنه نذر بکنه، امسال من 365 روز 200 نماز جماعت میخوام تو عمرم داشته باشم، چه اشکالی داره؟ خودشم میسازه، این باعث ساخته شدن روحی اخلاقی خودشم میشه. 100 ساعت میخوام تو مسجد بشینم، چه اشکالی داره؟ این اینجور نذرها باید، اینا کمه یا نیست اصلا فکر نمی کنیم که در این زمینه. اما بعد خب حالا من پول دارم یا این خانم خودش پول داره یا از آقاش پول میگیره، فرض یه سفره مثلا ابوالفضل میذاره، اونم بد نیست، اونم خوبه، منتها اینی که عرض کردم کجا اون کجا. شما یک کار خیر بکنید ثوابشو هدیه کنید برای ابوالفضل، شما یک نماز جماعتی بیایید، نماز رو که مال خودتون میخونید، ثواب اون جماعت را میگید خدایا این جماعتی که من اومدم ثواب داره دیگه، نمازش که مال خودمه، این ثوابش رو هدیه کردم به ابوالفضل عباس، این خیلی بهتره. الا ایهالین، ماه رمضان داره تمام میشه، ارتباطتون با مسجد، با قرآن، این همه قرآن میخوندیم ماه رمضان، حالا من که توفیق نداشتم شما موفق بودی، با قرآن ارتباطتون را ترک نشه، با ذکر، با دعا، با نیاز. ماه رمضان ما آمدیم یاد بگیریم که ادامه بدیم، نه ماه رمضان آمدیم عمل کنیم بعد بذاریم تا ماه رمضان سال بعد، این که نیست، ما آمدیم یاد بگیریم که ادامه بدیم، این سرمایه ها رو حفظ کن. راجع به مال حرام من یکی دو تا نمونه خیلی کوتاه، یعنی یه نمونه بگم، یکی دو تا خیلی زود در عرض 5-6 دقیقه عرایزم رو جمع کنم. ببینید آقا، اون زمان قدیم تجار بازاری ها اینها صبح می رفتن در اون مسجد بازار مسائل شرعی فقهی تجارت رو یاد می گرفتن، بعد می رفتن در حجره تجارت می نشستن. این مسئله معاملات آقا مسائل فقهی فراوانی داره. اگر یک کسی مالی را به کسی نسیه میدهد، قیمتش که معینه، مدتش هم باید مضبوط باشه، معین باشه. آقا مثلا فرض کنید، مثلا مثال میزنم، این 5000 درهم را کی میار میدیم؟ آقا میدیم نه، اگر نسیه دادی باید معلوم باشه 3 ماه بعد میده، 6 ماه بعد میده، 4 ماه بعد میده، والا این معامله شرعا اشکال داره. 1001 مسئله ما الان اینجا در بحث معاملات داریم. امام میفرماید اگر قصد دارید از پولی بدید که حرام است، خمسشو ندادید، این معامله اشکال داره. اشکال داره یعنی منتقل نشده، یعنی این فرشی که خریدی روی فرش نمیتونی نماز بخونی، این لباسی که خریدی نمیتونی لباس رو بپوشی. خب اینا میدونی چقدر گرفتاری گره تو زندگی ما ایجاد میکنه. برادران من، عزیزان من، به طمع دنیا از من نرنجید، خودتون رو اینقدر گرفتار سودهای بانکی نکنید، زیر بار ربا و نزول نروید. من اگر کم داشته باشم و حلال بهتر از اینه که تا گردن زیر بار سود و نزول و ربا و غذای شبهناک و یه جای دیگه جور دیگه میره. امروز نرفت فردا میره، 2 سال بعد میره، 3 سال بعد میره. اگر هم نرفت، خدا یه بچه ناساله به تو میده، میخوره، به جای این که بگوید خدا بابا خدا تو رو بیامرزه، 4 تا فحش هم میده. اینا یک واقعیت هاییست، شما هم دیدید، ما هم. من یک خاطره خیلی شنیدنی به عرض برسانم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قریشی که سروران عزیز روحانی من میشناسم و باید بدونم، مثلا حاج آقا که قطعا میشناسه، ایشون چند سالی تو بعثه مدینه بوده از دوستان، نقل میکرد که یک روزی یه آقای اومده، من اسم شهرشو نمیبرم، ایام عمره، سال 72-73 هست این ماجرا رو ایشون نقل کرده، گفت یه آقای اومده، اون زمان عمره هم از ایران خیلی کم میرفتن، خب الان فراوان میرن. سال 72-73 که بنده اولین سالی که رفتم 72 بوده، خب بعضی متمولین و سرمایه‌دارها و اینها مثلا می آمدن. ایشون می گفت یه آقای اومده، گفت که حاج آقا من یه مشکل نگفتنی دارم و دیگه دیدم دارم منفجر میشم، آمدم با شما در میون بذارم، چه کار باید بکنم؟ میگه ایشون گفت که بفرمایید چی آقا مشکل تو؟ گفت من آمدم برای زیارت پیغمبر، فردا میخواییم بریم برای مسجد شجره محرم بشیم و بریم برای اعمال عمره مفرد، تا کنون موفق نشدم به زیارت قبر پیغمبر برم، وارد مسجد نبی تا الان نشدم، قبر پیغمبر رو زیارت نکردم، سفر اولشم بود. گفتم چرا؟ گفت هر وقتی که من اراده کردم وارد حرم پیغمبر مسجد نبی بشوم، میبینم یک سیر جمعیتی به صورت تهاجمی از طرف داخل مسجد میان، منو تنه میزنن، میندازن کنار، به گونه‌ای که دیگه جرأت عمل از من سلب میشه، دیگه جرأت نمی کنم که برم. خدا نکنه کسی مبتلا به بیماری صعب العلاج بشه، اگه اونهایی که هستن خدا همشون رو شفا بده، اینایی که سرطان گرفتن و نمیتونن غذا بخورن به خاطر اینکه میترسه این غذا رو رد بکنه بالا بیاره، گرسنه است و غذا نمیخوره. خدا خیلی نعمت قابل ما داد. این سجده شکر و این اتوب علیه وسط نماز خیلی به جا بوده. خیلی باید شکر بکنیم که آقا خدا به ما توفیق داده، یک ماه رمضان روزه گرفتیم، بندگی کردیم، مسجد اومدیم، نماز خوندیم، از خدا هم بخواییم که این توفیق باشه و ادامه پیدا بکنه. گفت وقتی که تنه میزنن مرو میندازن دیگه جرأت عمل از من سلب میشه، دیگه نمیتونم دوباره برم. تا این که دیشب به رفقایم گفتم آیا شما تا کنون به زیارت قبر پیغمبر رفتید؟ اینا خندیدن گفتن آقای چه حرفیه، ما همه روز داریم میریم، شب داریم میریم، صبح داریم میریم، پس برای چی اومدیم؟ این ماجرا رو ایشون 72 نقل کرده. خود اصل ماجرا من نمیدونم، شاید قبل از 72 بوده ظاهرا. میگه من به رفقای خودم گفتم شما فردا صبح میری؟ گفت بله آقا فردا صبح میریم، که ما همه شب میریم بعد از برای نماز صبح میریم اونجا. گفتم آقا لطفاً شما قبل از اذان که بیدار میشید در اتاق منو هم بزنید، به من هم اطلاع بدید که من هم با شما بیام. راستش بخواید من هنوز نرفتم، نگفت ماجرا رو. ای تو هنوز نرفتیم و فردا داریم میریم که. گفت حالا محبت بفرمایید منو هم با خودتون ببرید. گفت اینها آمدن دم اتاق، در اتاق منو زدن، منو با خودشون بردن. باز با همون صحنه مواجه شدیم، با اینکه آیونی که مشرف شدن میدونن موقع نماز صبح تهاجم جمعیت از بیرون مسجد به سمت داخل، از داخل مسجد کسی نمیاد. گفت من همراه این رفقا بودم، آمدم نزدیکای در، ظاهرا باب جبرئیل یا در دیگری، همین که میخواستم یک دفعه دیدم همون سیل جمعیتی که به صورت تهاجمی میآیان از داخل مسجد دارن میان و آمدن تنه زدن و من افتادم و برن که شدم رفقامو گم کردم و دیگه جرأت نکردم برم داخل مسجد و الان آمدم فردا هم میخواهم بروم برای مسجد شجره و هنوز به زیارت قبر پیغمبر نرفتم. این درد رو با شما در میان گذاشتم. من این سخن رو که از ایشون شنیدم به یاد این اشعار مرحوم فخرالدین عراقی افتادم. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی. این اشعار به ماه رمضان هم میخوره، به ماه رمضان هم بگوییم. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. چون آشنا شدیم حالا خون میفشانم. منتها شاهد من این بیته: به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. گفت این ماجرا رو که ایشون گفت، یکی از دوستان روحانی گفت من باید تحقیق بکنم ببینم این آقا چه کاره است، راهش ندادم. میگه تحقیق کردیم دیدیم ایشون یکی از نزول خورهای بازار یکی از شهرهای ایران است که دیگه اسمشو من نمیبرم، اسم شهر، یکی از نزول خورهای معروف اون بازاره. پیغمبر اکرم راهش نداد. وقتم گذشت، اون ماج دنباله بحث رو دیگه صرف نظر میکنم. عرضم تمام. آقا نکنه یه موقع ما هم خودمون رو گرفتار سود بانک و ربا و نزول و یک جوری که بالاخره این اشتهای معنویت بره، یکی رو فیزیکن راه نمیدن، یکی اشتهای معنویت رو از اون میگیرن، میگن آقا این همه مسجد رفتی چی شده، این همه نماز خوندی چی شده، این همه پای منبر نشستی چی شده، این اشتهای معنویت رو میگیرن دیگه. بحث دیگری که راه کلان بوده برای رفع مانع، اون دیگه طلب شما تا یار کرا خواهد و لطفش به که باشد. عرضم تمام، وقت هم گذشت، عذرخواهی میکنم. امشب شب مصیبت نیست، اما همچنان که حاج آقا فرمودن ما چون خداحافظی هام و تعارفات و اینها رو دیشب کردیم دیگه وقت رو بیش از این نمیگیریم. یه تشکری هم باید از عزیزانی بکنیم که ما رو اینجا افطار ساپورت کردن 30 شب. آه این خیلی عظمته، شهد الله خیلی عظمته. 30 شب بالاخره غذا افطار، به تعبیر بزرگواری که حالا معلومم نیست این جمعیت چقدره، ما چقدر باید غذا درست کنیم، چقدر باید سازماندهی بکنیم. اینا وقتی یک جایی آدم 100 تا مهمون داره، خب میدونه 100 تا مهمون داره، 100 تا غذا، 20 تا هم اضافه، 10 تا هم اضافه، اما یه موقع هیچ نمیدونه. به عزیز بزرگواری که فرمودی خودش واقعا حرفیه. بالاخره آقا خیلی زحمت کشیدم، شما هم زحمت کشیدی، تشریف آوردی، تشریف فرمایی شما هم زحمتی بوده، منتها اینا برای شما مونده دیگه، این مونده، حفظ کنیم. این شب مصیبت نیست، منتها شب همینچنان که شنیدید زیارتی امام حسین علیه السلام است. من یه 2-3 بیت فقط شعر میخونم و یک سلام مختصری به امام حسین میدیم. فرق نداره، شما یک از سلام علیکم یا ابا عبدالله بگید یا 2 صفحه بخونید، هر 2 زیارتنامه است. بالاخره زیارت امام حسین. عرضم تمام، خوشا جانی که جان حسین خوشا دردی که درمانش حسین بابا فرمان روای کشور دل، خوشا ملکی که زلطم نج حسین علی را بر خلیل الله فخری بلی چون ذبح عطشان حسین بگو اهریمن کربلا را که این صحرا سلیمانش حسین همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عبادات همه شما، روزداری های همه شما قبول بشه. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. خدایا امشب شب گرفتن جایزه است، شب عید. جایزه ما را توفیق بندگی و ترک گناه قرار بده. خدایا جایزه ما را، ما به یک جایزه که اکتفا نمی کنیم. در خانه پادشاه مطلق که رفتی که نباید زود آدم قانع بشه. خدایا جایزه ما را فرج هرچه سریعتر امام زمانمون قرار بده. خدایا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. مرضای همه، مریض منظور، اهل جلسه کسی مریض دارد و یا مریض است، شفا مرحمت بفرما. خدایا شب جمعه است، شب عید فطر. فرمودن حاج آقا شب عید فطر در روایت داره که کمتر از شب قدر نیست. خدایا در این شب بزرگ، در این شب با عظمت، اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، پدران و مادران، آنهایی که اسیر خاکن، آرزو میکردن که یکی از ما باشن تو جمع ما بشن، آرزو میکردن یه نماز جماعت بیان بخونن، آرزو میکردن، میکنن دیگه، دستشون دیگه راه بسته شد، منتها این راه برای ما باز. خدایا تو را در این شب بزرگ، در این شب عزیز که تالی تل به شب قدر است، خدا اموات ما، گذشتگان ما، پدران ما، حقداران ما همه را ببخش و بیامر. خدایا ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همشون عائد و واصل بفرما. خدایا توفیق بندگی دعا دوباره میکنیم و ترک گناه به ما عنایت بفرما. خدایا حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما. خدایا گرفتاری ها، گره ها، مشکلات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی همه ما برطرف بگردان. پروردگارا قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما را، بچه های ما را، خدمتگزاران به دین، به اسلام، به مسلمین، به شیعیان، علماء اعلام، مراجع اعظام، مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. پروردگارا بارلاها بین ما و بین پیغمبر و بچه های پیغمبر، بین ما و بین خودت لحظی در دنیا و آخرت جدایی میندا. خدایا این عزیزان سرمایه جمع کردن. خدا